سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان، امروز در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت کشته شد. معزودین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که یک مهاجم انتحاری موتر این مقام طالبان را در منطقه چهارراهی محکمه هدف قرار داد. به گفته او در این رویداد یک تن دیگر کشته و 6 تن هم زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که حدود 52,000 پناهجو در افغانستان زندگی میکنند که بیشتر آنها در سال 2014 میلادی از پاکستان به این کشور رفتند. بر اساس سازمان ملل متحد 96% این پناهجویان به غذا، 59% آنها به سرپناه و 49% دیگر به خدمات صحی نیاز دارند. اکثر این پناهجویان باشندگان منطقه وزیرستان ایالت خیبر پختونخوا هستند که در نتیجه عملیات اردوی پاکستان از مناطق اصلیشان به افغانستان فرار کردند. رافائل ایوبیا شارزافر اتحادیه اروپا در افغانستان مسمومیت ده‌ها متعلم دختر در این کشور را یک جنایت شنیع خوانده خواستار تحقیقات در مورد شده. بر اساس گزارش‌ها این رویداد روز گذشته در دو مکتب دختران در ولسوالی سنچاره که ولایت سرپل رخ داد. گفته می‌شود که حدود 80 متعلم دختر و 9 تن دیگر به شمول معلمان و کارمندان زن مسموم شدند. مقامات طالبان تا هنوز نگفتند که این دختران چگونه مسموم شده بودند. ایران سفارت خود را در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بازگشایی کرد. بر اساس رسانه‌های عربستان سعودی، این اقدام چند ماه پس از توافق بین این دو رقیب منطقه‌ای برای پایان دادن به خلأ دیپلماتیک به میانجیگری چین، امروز 6 جون صورت گرفت. ایران و عربستان سعودی پس از سال‌ها خصومت که ثبات در شرق میانه را به خطر انداخته و به درگیری‌های منطقه‌ای از جمله در یمن، سوریه و لبنان دامن زده، در ماه مارچ سالیداری در مورد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک توافق کردند. این توافق 7 سال پس از آن صورت گرفت که عربستان سعودی روابط خود را در پی حمله بر سفارت این کشور در تهران در جریان اختلافات در مورد اعدام یک روحانی مسلمان شیعه قطع کرد. سومین و آخرین مسابقه یک روزه بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا 7 جون برگزار می‌شود. این مسابقه ساعت 9 صبح به وقت کابل آغاز خواهد شد. در اولین رقابت این سلسله مسابقات 3 روزه افغانستان با 6 ویکت به پیروزی رسید و در دومین مسابقه سریلانکا با 132 دوش افغانستان را شکست داد. کرکت بورد افغانستان تا هنوز نگفته که آیا راشد خان به دلیل بیماری در مسابقه دوم شرکت خواهد کرد یا نه. او در دو مسابقه قبلی شرکت نکرده بود. برنده بازی فردا برنده این سلسله از بازی ها شناخته خواهد شد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. معاون و سرپرست والی طالبان در بدخشان امروز در شهر فیض‌آباد کشته شد.
در برابر موتر حامل محترم مولای نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست مقام ولایت بدخشان، انفجار میکنه که سرانجام معاون صاحب همراه با یک تن از دریورانش به شهادت میرسه.
یک کارشناس افغان هم در این مورد میگوید:
از دیر وقتی گفته میشه که گروپ های حراست‌گران و بنیادگران اسلامی از سالهای گذشته در مناطق شمالی افغانستان جای به جای شدن.
اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد میزان حاصلات در افغانستان را در سال جاری کمتر از حد متوسط پیش بینی کرده. یک ورزشکار افغان که اخیراً در مسابقات بین‌المللی در پاکستان مدال طلا کسب کرده توسط پلیس پاکستان دستگیر شد.
پلیس ها ما را ایستاد کردن و ما را دستگیر کردن، با وجود این که ما اسناد یونیسیار داشتیم ولی آنها را قبول نکردن.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید:
ما متقاعد هستیم، 3 سال است تقاعد ما نمیده، ما را در لیست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بدر یا گوش نمیکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، سرپرست والی طالبان در بدخشان در نتیجه حمله یک موتربم کشته شد. پیش از این عبدالحق ابو عمر، قمندان امنیه حکومت طالبان در بدخشان، نیز در نتیجه یک انفجار که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته بود کشته شد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های طالبان در بدخشان میگویند که نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان در بدخشان و سرپرست این ولایت، صبح امروز مورد حمله یک موتر بمبگذاری شده قرار گرفت که در نتیجه همراه با رانندهش کشته شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، بر رادیو آزادی گفت این رویداد در ساحه چهارراهی محکمه در شهر نو فیض‌آباد رخ داد که در نتیجه آن 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او، زخمی ها همه غیر نظامی هستند.
حوالی ساعتی 8:15 دقیقه صبح امروز یک موتر مملو از مواد انفجاری که تحت کنترل فرد انتحار کننده قرار داشت در برابر موتر حامل محترم مولای نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست مقام ولایت بدخشان، انفجار میکنه که سرانجام معاون صاحب همراه با یک تن از دریورانش به شهادت میرسه.
هرچند تا هنوز هیچ گروه مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در 26 دسامبر سال گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته بود که در نتیجه آن عبدالحق ابو عمر، فرمانده امنیه طالبان در بدخشان، کشته شده بود. به همین ترتیب در 18 مارچ سال جاری نیز محمد داوود مزمل، ولی پیشین طالبان در بلخ، در داخل دفترش هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که در نتیجه او نیز کشته شد. در این حال مردم محل در فیض‌آباد میگویند که این انفجار بسیار قوی بوده و صدای آن از دور شنیده شده است. مشعل، یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد، بر رادیو آزادی گفت
ساعت‌های 8 یا 8:30 بود که یک انفجار شد. صدایش از میدان بسکشی آمد. خیلی انفجار خطرناک بود، بسیار صدای بلند داشت. آرزو داریم که دیگه اتفاق رخ نده.
یکی از شاهدان عینی این رویداد به شرط نشر نشدن نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد به مردم محل خسارات مالی نیز رسیده است. انفجارها، حملات انتحاری و حمله‌های موتربم از جمله تاکتیک‌هایی بود که طالبان علیه نظام جمهوری مخلوع و نیروهای خارجی استفاده می‌کردند، اما اکنون رژیم کنونی خودشان با این تهدید مواجه است. بیشتر مسئولیت این حملات را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته، اما حکومت کنونی طالبان آن را تهدید بزرگ برای خود نمی‌داند. در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر تهدید داعش در افغانستان را جدی می‌دانند و ترس از آن دارند که ممکن است این گروه امنیت سایر کشورها را از خاک افغانستان تهدید کند.
شنیدید که نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی بدخشان، امروز در شهر فیض‌آباد کشته شد. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد این که همچون رویدادها چه پیامی را برای طالبان می رساند پرسیدم.
از دیر وقتی گفته میشه که گروه های حراس افغان و بنیادگران اسلامی از سالهای گذشته در مناطق شمالی افغانستان جای به جای شدن. حتی در زمانی که نیروهای ناتو در افغانستان حضور داشتند. چون تعداد از اینا حدود 20-22 گروه است، بعضن اینا در بین خود رقابت های دارن و حملات در بین خودشان صورت میگیره و گاهی هم اهداف دولتی را اینا هدف خود قرار میدن. ما فکر میکنم که این بر طالبا یک پیغام واضح است که یعنی هنوز هم تهدید وجود داره، تهدید از بین نرفته. چه گروپ ها با آدرس داعش ظهور بکنن یا با آدرس گروپ های اسلامگرای دیگه، ولی در مجموع برای حکومت طالبا یک دردسر است. ما فکر میکنم که اگر این رقابت ها داخلی هم باشه، مشکل را به حکومت طالبا ایجاد میکنن، و اگر این رقابت ها داخلی هم نباشه، میتونه که سبب مشکلاتی بر حکومت طالبا باشه.
آقای اطمر، اخیراً رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان در یک نشست در آستانه در قزاقستان از احتمال نفوذ شورشیان از افغانستان به کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها چقدر جدی است؟
حضور گروه های افراطی در داخل افغانستان همیشه مورد تشویش و نگرانی کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین بوده. اخیراً چین حتی نامه کتبی از وزیر خارجه حکومت طالبان گرفت که اونا باید در مقابل ایغورها عملاً دست به کار شد و فعالیت ها از اونا را محدود بسازد. ولی مشکلی است که بعد از اینکه امریکایی ها از افغانستان رفتن، مقدار سلاح‌های جامانده خود امریکایی‌ها گفته میشه که اکثرا به دست اینمی گروه‌های حراس افغان رسیده و یا هم خود از اینا از قماندان‌های محلی آن را به دست آوردن و این میتونه که برای کشورهای آسیای میانه یک دردسر باشه و من فکر میکنم نگرانی و تشویش از اونا همیشه از درک موجودیت گروپ های حراس افغان در داخل افغانستان است که مبادا نشود که هم مناطق آسیای مرکزی را اینا مورد تهدید قرار دادن و هم کشورهای دیگه بزرگتر مثل روسیه، چین و ای یقینا که ماه نگرانی این کشورها است.
آقای اتمر، بانک تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت انفجارهایی را پذیرفته بود که در او عبدالحق ابو عمر قماندان امنیت طالبان در بدخشان و محمد داود مزمل ولی طالبان در بلخ کشته شدند. طالبان همیشه گفتند که داعش یک تهدید جدی برای حکومت آنها نیست. این ادعا چقدر حقیقت داره؟
با وجودی که طالبان بار بار گفتند که داعش تهدید نیست، ما توانستیم که داعش را محدود بکنیم، ولی چنان چه دیده میشه عملات انتحاری و هدفمند از اونها هنوز هم ادامه داره و فکر میکنم که آست آستا به یک دردسر بزرگ بر حکومت طالبان تبدیل میشه. بر علاوه از اینکه داعش سبب تهدید بر حکومت طالبان است، بر کشورهای منطقه هم درد سرساز است و من فکر میکنم هرچی زودتر طالبان در قسمت باید اقدام جدیتر کنن تا یکی تهدیدها رفع شود. در غیر از او کشورهای منطقه و آسیای میانه همیشه از درک داعش نگرانی خواهد داشتن و همچنان کشور دیگه که زیاد نگرانی از داعش داره و عبارت از ایران است و ایران همواره کوشش میکنه که خطر داعش از کشور خود دور نگاه کنه.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سه عضو کانگرس امریکا یک طرح را به منظور تمدید برنامه ویزای خاص مهاجرت یا SIV به کانگرس آن کشور ارائه کردند. این طرح که زیر نام لایحه حفاظت از متحدان افغانستان در سال 2023 ارائه شده، خواستار تمدید ویزای خاص مهاجرت برای 5 سال دیگر و صدور 20,000 ویزای تازه شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به تازگی 3 تن از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس آمریکا طرح را برای تمدید برنامه ویزه خاص مهاجرت یا SIV برای افغانها به کانگرس این کشور ارائه کردند. قانون حفاظت از متحدان افغانستان سال 2009 از ابتدا برای افغانهایی که با نیروهای آمریکایی کار کردند زمینه صدور ویزای مهاجرت فراهم می کند. اما این طرح تازه اهدافی را که شامل تمدید برنامه ویزه خاص مهاجرت یا SIV برای 5 سال آینده، اختصاص 20,000 ویزه جدید و گسترش برنامه SIV می شود را دنبال می کند. تمدید برنامه SIV برای 5 سال دیگر شامل افغانهای هم خواهد شد که در جریان کار با نیروهای آمریکایی زخمی و یا کشته شدند. جیسون کرو، عضو ارشد کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در امور نظارت و پاسخگویی که در افغانستان نیز خدمت کرده، با برد ونسترا و اریل بلومنور بر روز دوشنبه قانون حفاظت از متحدان افغانستان در سال 2023 را به کانگرس آمریکا ارائه کردند. آقای کرو در بیانیه گفته که او در کنار شرکای افغان خدمت کرده و ملت آنها به خاطر شجاعت آنها، یعنی همکارهای افغان، امتر هستند و با این حال هزاران نفر منتظر هستند تا آمریکا مطابق وعده‌ای که داده بود به آنها پناهگاه امن بدهد. طبق بیانیه، بر اساس این طرح بر تسریع روند بررسی پرونده‌های برنامه ویزای خاص مهاجرت نیز کار خواهد شد. این در حالی است که شماری از افرادی که کیس‌های های ایسایوی دارند میگویند که روند بررسی پرونده هایشان بسیار کند است. جمال یکی از درخواست دهندگان برنامه ایسایوی میگوید که هرچند تمام اسنادهای لازم را به مرکز بررسی این برنامه فرستاده، اما یک سال میشود که در حال انتظار است.
جون 2021 شروع کردیم و تا فعلا هم در جریان است، هنوز تکمیل نشده، اما اسنادهایی که ضرورت از اونا بودن از دفتر سیوی تمامش تکمیل شده. گفتن که منتظر باشن دیگه، بعد از تقریبا یک سال ورمیشه گفتن که منتظر باشن، دان بخش اپرووال رفته و هنوز دیگه جواب نامده.
ایلیاس یکی دیگر از دارندگان کیس ایسایوی میگوید که چندین بار برای انجام مصاحبه با پاکستان رفته است، اما باز هم در بی سرنوشتی بسر میبرد.
خیلی زیاد وقتم در بر گرفت و برای که وقت در بر گرفت و بعد انترویو بازم و بی سرنوشتی که از اول بودیم بی سرنوشتر ساخت و فعلا هم منتظر راه چاره هستیم که امکان داره و کدام راه چاره پیدا شد تا که مهاجرت کنیم و به مکانی امن برسیم و از اخفا و تغییر دادن موقعیت یک ماه بعد دو ماه بعد کمی گوشم بیغم شده.
ایلیاس ادعا می کند که ده ها همکارش نیز مانند او از سال 2021 تا اکنون در انتظار بررسی پرونده هایشان هستند، اما دولت آمریکا هیچ پاسخ به آنان نداده و تنها با فرستادن کیس نمبر اکتفا کرده است. این در حالی است که پس سقوط نظام پیشین جمهوریت، شمار متقاضیان پرونده های مهاجرت کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش یافته است. ویزه خاص مهاجرت یا اسایوی آمریکا به افغان هایی که در 20 سال گذشته به گونه مستقیم با آمریکا و دیگر اداره های آمریکایی کار کردند صادر می شود. این برنامه از سال 2009 آغاز شد و تا به حال هزاران افغان از طریق این برنامه به آمریکا انتقال داده می شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
اداره غذا وزارت سازمان ملل متحد یا FAO میزان حاصلات غلات در افغانستان را در سال جاری میلادی کمتر از حد متوسط پیش بینی کرده. این اداره با نشر گزارش روز دوشنبه شرایط اقلیمی و خشکسالی را از عوامل اصلی این موضوع خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دهقانان در افغانستان میگویند حاصلات کشت امسالشان را نصف حاصلات سالهای قبل تخمین میکنند. زامن علی از قریه سراسیاب مرکز ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت:
از کشت زراعت مثلا میگرسیم از 10 تخمریز 3 خروار گندم. این امسال امکان داره که 1.5 خروار هم نشه، می خشکی یا می کمی خیلی ضرر رسونده کشوریم. از امسای ما، از پلونشقیقای ما، از این تمام گرد و گوشه ما هم می رفتم.
این در حال است که اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید میزان حاصلات غلات مثل گندم، برنج و جواری در سال جاری میلادی در افغانستان کمتر از حد متوسط پیش بینی می شود. این اداره با نشر گزارش بروز دوشنبه شرایط اقلیمی و خشکسالی را از عوامل اصلی آن خوانده و افزوده که حاصلات گندم به 4 میلیون تن که حدود 4% کمتر از حد متوسط است تخمین شده است. با گفته این اداره محصول کل تولید غلات در سال 2023 در حال حاضر در سطح کمتر از حد متوسط 4.85 میلیون تن پیش بینی می شود. در این گزارش همچنان آمده بید به نظر می رسد زمین هایی که در سال 2022 خشخاش کشت شده بود واقعا به کشت گندم اختصاص یافته باشد. مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد FAO یک بار دیگر یادآور شده که ناامنی غذایی در افغانستان در سطح بالا حاکم است. شماری از باشندگان شهر کابل با اشاره به مشکلات اقتصادی و فقر حاکم در افغانستان از جامعه جهانی میخواهند تا کمک‌های بشردوستانه ایشان به این کشور را افزایش دهد. وارث احمد احمدی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
هزارها نفر می‌بینند که دست به گدایی زدند، امرار معیشت نمی‌توانند، نمی‌توانند که غذای خود به حد کافی یافت کنند. این بعد چند ماه آینده خواسته سازمان ملل فوراً ما نیاز داریم، به امیل حال نیاز داریم. مردم توان خرید ندارند، مردم ما بسیار بیکار، بی‌بضاعت. 35 میلیون نفوس است، 35 میلیون نفر که مشکلات دارند.
اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در حال از حاکمیت ناامنی غذایی در سطح بالا در افغانستان یادآوری کرده که سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان به روز دوشنبه حدود 1.4 میلیارد دلار از بودجه برنامه کمک به افغانستان برای سال 2023 را کاهش دادند. در آغاز سال جاری میلادی بودجه کمک رسانی به مردم افغانستان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، وضع محدودیت‌ها بر فعالیت امدادگران زن سبب شد که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یابد. در حال که اوچا گفته که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو است و 2/3 جمعیت این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
آرزو احمدی، ورزشکار افغان در رشته جوجوتسو که اخیراً در مسابقات بین‌المللی در شهر کراچی در پاکستان مدال طلا کسب کرده، در راه اسلام آباد توسط پلیس پاکستان دستگیر شده. بانو احمدی صبح امروز در یک پیام صوتی ارسالی به رادیو آزادی ادعا کرده که با وصف داشتن اسناد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توسط پلیس پاکستان دستگیر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای آرزو احمدی آغاز می‌شود.
امروز تاریخ 6 جون که بعد از ختم مسابقات ما دوباره در راه برگشت به اسلام آباد، متاسفانه با پلیس ها ما را ایستاد کردن و مدت 5 ساعت میشه که تا هنوز معلوم نیست که با ما چی کار
خواهد. آرزو احمدی، یکی از ورزشکاران افغان در رشته جوجیتسو که گفته برای شرکت در مسابقات 4 کشوری به شهر کراچی پاکستان رفته بود، اما هنگام بازگشت به اسلام آباد توسط پلیس سند دستگیر شده است. او مقام اول و مدال طلای این مسابقات را کسب کرده بود، اما پلیس پاکستان به او اجازه نداد تا شادی خود را جشن بگیرد و در یک پیام صوتی صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
پلیس ها ما را ایستاد کردند و ما را دستگیر کردند با وجود اینکه ما اسناد یونیسیار داشتیم، ولی با آنها را قبول نکردند و ما را مدت 5 ساعت میشه که دستگیر کردند. تا هنوز معلوم نیست که با ما چی کار خواهد کردن اینا.
اما هنوز معلوم نیست که آیا او هنوز در زندان پلیس پاکستان است یا آزاد شده است. ما سعی کردیم با بانو احمدی تماس بگیریم، اما شماره هایش تا زمان نشر گزارش قابل دسترس نبود. این در حالی است که اخیراً پلیس پاکستان اقدام به دستگیری و آزار و اذیت پناهجویان افغان در شهرهای مختلف پاکستان کرده است. روز گذشته پلیس به خانه های برخی از مهاجران افغان در اسلام آباد رفته و شماره از آنها را با خود برده است. یکی از پناهجویان افغان که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما نمیتوانیم به افغانستان برگردیم. مدت ویزای ما تمام شده است. ما پول نداریم آن را بگیریم. به خانه ما میآیند و مردان را با خود میبرند. صدای ما را برسانید.
در میان این پناهندگان افراد زیادی هستند که برای رسیدگی به درخواست پناهندگی خود در کشورهای دیگر به پاکستان رفتند. یکی از آنها که نخواست نامش فاش شود، بر رادیو آزادی گفت:
پشت دروازه ما تک تک شد. وقتی که دروازه را باز کردیم، 5 نفر از پلیس ها بود، پاسپورت و ویزه درخواست کردند. و وقت پاسپورت و ویزه را دادم، گفت ویزتون اکسپایر شده، بریم همراه ما. استیشن پلیس زنگ زدم، پلیس گرفته از دروازه بیرون کش میکنه. از طرف دیگه اولادایم فریاد شغانشان بر آمده که پدر من نبرید.
در چند روز گذشته علاوه بر اسلام آباد، افغان‌ها در شهر کراچی پاکستان نیز بازداشت شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت: با وجود اینکه تنها چند ماه پیش 2200 افغان از زندان‌های کراچی آزاد و به افغانستان فرستاده شدند، در 15 روز گذشته بیش از 200 نفر دیگر زندانی شدند.
اکنون بیش از 200 افغان زندانی شدند. هوا گرم است و شرایط زندان بسیار بد است. در 5 تا در روز گذشته دانه هایی در صورتشان پیدا شده. بیماران سرطانی هم در بینشان است.
سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی، به رادیو آزادی گفت: آنها نگران جان پناهجویان افغان در پاکستان هستند و مشکلات آنها را با دولت پاکستان در میان می‌گذارند. او می‌گوید که امیدوار است راه حل پیدا کند. به گفته وی، در نزدیک به 1 سال گذشته 2342 تن در نتیجه تلاش‌های آنان از زندان کراچی آزاد شدند که از این میان 25 تنشان روز سه‌شنبه آزاد شدند. پس از آغاز دور دوم حاکمیت طالبان در افغانستان شمار زیادی از افغانها به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران مهاجرت کردند. بیشتر آنها افرادی هستند که به امید رفتن به کشورهای دیگر در شهرهای مختلف کشورهای مذکور ساکن شدند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
گاهی در زندگی اتفاقات رو می دهد که هیچ کس نمی تواند آن را پیش بینی کند. مثلا نشستن یک وکیل مدافع پشت ماشین خیاطی که نوید افضلی با همچو سرنوشت مواجه شده. همکارم فائزه ابراهیمی با او صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
نویده افضلی 27 ساله از سال 1395 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به عنوان وکیل مدافع برای عدالت خواهی کار میکرد. او میگوید دو صنف مکتب را با آزمون لیاقت پشت سر گذاشت و در 16 سالگی از مکتب فارغ شد و پس از آن همزمان با سال آخر تحصیلاتش در پوهنتون به وکالت آغاز کرد. بانو افضلی میگوید که علاقه خدمت به هموطنان و عشق به وکالت سبب شد که در این رشته تحصیل و فعالیت کند.
بسیار شوق و علاقه داشتم که یک وکیل موفق، کامیاب و مشهور شوم و مردم و وطنم خدمت کنم. در این راستا هیچ کس حمایتم نکرده، همیشه خودم همت کردیم و تلاش کردیم.
بانو افضلی در مورد سفر کاری خود میگوید
در سال 1395 تا آمدن رژیم طالبان وکالت میکردم که یک سال با دفتر بین المللی امریکایی کار میکردم که ماهانه 2000 قضیه را پیش میبردم و بعد از او خودم در وکالی شخصی داشتم و خدمت مردم میکردم.
اما نویده افضلی نتوانست آنطور که میخواست در سفر کاری خود پیش برود. به گفته او پس از بازگشت طالبان به قدرت او تصمیم گرفت به پاکستان مهاجرت کند و برای بهبود زندگی خود پشت چرخ خیاطی بنشیند و کار کند.
وقتی که از افغانستان به پاکستان مهاجر شدم آمدم اینجا رو به خیاطی آوردم به خاطر زندگی سپری کردن و بسیار مشکلات روبرو شدم و بسیار احساس کمی و احساس ناراحتی میکنم. مثلا که وکالت مدوز داشتم علاقم بود، پاس خودم بود که باید ما باورتنم و مردمم از طریق وکالت دفاع خدمت کنم و حال همیش گریه میکنم، افسرده شدیم، همیشه در کشمکش هستم.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، زنان از کار در نهادهای عدلی و قضایی در کنار بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. اما نویده افضلی میگوید که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بدون وکیل زن ناقص است. او دختران افغان را تشویق میکند که شجاع باشند و هرگز تسلیم نشوند و به مبارزه خود ادامه دهند. خانم افضلی میگوید که از قبل خیاطی را آموخته و زمانی که پناهنده شد به دلیل مشکلات اقتصادی به این حرفه روی آورد تا مخارج خانواده اش را تامین کند. اما او امیدوار است که شرایط دوباره فراهم شود، به وکالت خود بازگردد و همان طور که آرزو داشت وکیل مدافع موفق و مشهور شود و به هموطنان خود به ویژه زنان خدمت کند.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مسئولی دبلیو پی آمدن همی قطع وکیلا و قطع همی وکیلا سابقه که بیدر همی مردم های خیش و قامی همی وکیلا و بیدر همی زوردارا را کتشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاعد ما نمیده، ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گپی مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمیکنن مزوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بیدر حالی ما سر بکار است. از شما خواهش مندم صدای ما را به گوش مسئولین دبلیو پی برسانید. ابی دبلیو پی که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه‌ام ندارم، تقاعد ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم ما را نگیریم.
من از تخار ولسوالی هزارسومش به تماس شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیو پی تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن. اونا به خودسرانه سطنام کردن پول مسایقا ماندن، به مسایقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنواد.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید، بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر ما بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط.